ایران به خاطر حضور در انتخابات و همچنین تشکر کردن از نمایندگان مجلس به خاطر حمایت‌هایی که کردن و در صحبت‌های خودشون گفتن که کشور رو با دعوا و اختلاف نمیتونیم اداره کنیم، باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم با هماهنگی، همدلی و همفکری از بحران‌هایی که برای ما درست شده و مشکلاتی که وجود داره عبور کنیم و پاسخگوی مشکلات مردم باشیم. آقای پزشکیان خب در بخش دیگه از صحبت‌های خودشون تاکید کردن که تمام تلاش خودشون رو بر این خواهند گذاشت که پاسخگوی مشکلات مردم باشن و گفت که چرا که ما هستیم تا مشکلات مردم رو حل و گرفتاری اونها رو رفع کنیم. بعد از اینکه صحبت‌های رئیس جمهور منتخب تموم شد، آقای قالیباف رئیس مجلس از حضور بی تکلف رئیس جمهور در منتخب در مجلس قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که کارها در عین رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها با جلسات اینچنینی و بدور از تشریفات و با جدیت بین دولت و مردم انشالله پیش بره.
انشالله مؤثر این حضور بی تکلف در همراهی دولت آینده و مجلس شورای اسلامی. خب اشاره داشتین که سه شنبه هم مجلس جلسه علنی داشت.
آقای فرخی البته داستانی یک شنبه تموم نشد. خب بعد از اون در واقع این صحبت ها نطق آقای قالیباف رئیس مجلس، صحبت های رئیس جمهور منتخب، مجلس وارد یک دستور شد. در واقع یک طرحی رو نمایندگان داده بودن به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح ماده 38 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس. این طرح مربوط میشه به اعضای تعداد اعضای کمیسیون ها. خب مطلع هستید که این دوره کمیسیون های تخصصی مجلس خیلی دیر تشکیل شد. علت این که دیر تشکیل شد این بود که در واقع در بعضی از کمیسیون ها متقاضی زیاد بود برای حضور و در بعضی از کمیسیون‌ها متقاضی کم بود.
اتفاقا تو برنامه بهارستان هم همین مسئله مطرح شد.
بعد در ادامه نماینده یه طرحی دادن که در واقع سقف و کف کمیسیون‌ها رو تغییر بدن، مجلس قبول نکرد. بعد این طرح رو خود کمیسیون داد، کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، و هدفش اینه که در هر دوره اصلا به سقف و کف تعداد اعضای کمیسیون دست نزنه. در هر دوره که تشکیل میشه کمیسیون ها، یه هیئتی تشکیل میشه متشکل از هیئت رئیسه آیین‌نامه داخلی مجلس و هیئت رئیسه مجلس. اینا تعیین کنن اگر تو اون کمیسیون هایی که متقاضی زیاد نیست و اعضاشون کمه و به حد نصاب نمیرسه، اونا خودشون تعیین تکلیف کنن و اونو پر کنن. به خاطر همین وارد شدن، منتها این در واقع این طرح باید اول کلیاتش تصویب بشه بعد برن به جزئیات. با توجه به اینکه نماینده ها باید به دیدار مقام معظم رهبری میرفتن، این طرح فعلا موند، رو کلیاتش هم بحث نشد که احتمالاً در جلسات بعدی مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
خب جلسه یک شنبه تمام شد، بریم به سراغ جلسه سه شنبه، درسته؟
بله.
جلسه سه شنبه چه خبر بود؟ چه مصوبه‌ای داشت مجلس در جلسه سه شنبه؟
این جلسه سه شنبه برای شما خیلی مهمه چون چند بار پرسیدم.
خب جلسه یک شنبه رو شما فهمیدین یک ساعته، گفتم چقدر پربار بوده با اینکه یک ساعت بوده.
خب یه مصوبه رو رفتم. اما تو جلسه روز سه شنبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه گزارش در صحن علنی مجلس حاضر شد. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که خب در این دوره از مجلس، چون کمیسیون‌ها شکل جدی به خودشون نگرفته بودن و مرسوم هست در دوره‌های قبلی هم اینجوری بوده، اوایل مجلس و در جلسات وزرا میان از دولت و ارائه میکنن برنامه‌های خودشون. خب تاکنون وزرای زیادی اومدن، وزیر سمت اومده، وزیر اقتصاد اومده، وزرای جهاد کشاورزی اومدن و وزرای دیگه اومدن گزارش خودشونو دادن. روز سه شنبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اومد و گزارش خودشو به نماینده ها داد. بیشتر در خصوص نحوه عملکرد و میزان پیشرفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تجمیع تمامی حمایت ها و کمک های دستگاه های اجرایی از طریق اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان یه محور بود. در خصوص نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه اندازی سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان در رابطه با ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت زدایی در راستای رفع تبعیض و ارتقای در واقع سطح مناطق کمتر توسعه یافته بود. این هم یکی از محورهایی بود که وزیر توضیح داد، هرچند عنوانش خیلی طولانی شد. در واقع اینا محورهایی بود که آقای سعادت مرتضوی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت 13 در صحن علنی به نماینده های مجلس توضیح داد. خب 12 از نماینده های مجلس هم به قید قرعه اومدن دیدگاه های خودشون رو مطرح کردن. البته دغدغه هایی داشتن در بخش های مختلف و همچنین حمایت های خودشون رو اعلام کردن از کارهایی که در دولت 13 شده. خب رئیس مجلس هم در صحبت های خودش تقدیر کرد از عملکرد دولت 13 در این بخش.
شاید در کنار همه این سوالات درباره مجلس، خیلی از شنونده‌ها این سوال براشون مطرح باشه که مراسم تحلیف کی برگزار میشه، کیفیتش چگونه است، چه خبر هست از مراسم تحلیف رئیس جمهور.
بله خب قطعاً یکی از مراسم مهمی که در مجلس شورای اسلامی قرار هست هفته آینده برگزار بشه، مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هست که در واقع بعد رئیس جمهور کشور اسلام، البته قبلش مراسم تنفیذ انجام میشه. قرار هست که روز سه‌شنبه این کار انجام بشه با حضور میهمانان داخلی، مقامات کشوری و لشکری و همچنین تعداد زیادی، من اونجور که شنیدم از در واقع هیئت رئیسه مجلس، تعداد زیادی از میهمانان خارجی رو ما در واقع در اون روز در صحن علنی پذیراشون خواهیم بود و این مراسم انشالله
خیلی
برگزار خواهد شد.
بله طرفهای خارجی هم به هر صورت،
بله خب به هر حال بود بین المللی خوبی داشته انتخابات ایران و اونها هم اعلام آمادگی کردن. آمار دقیقی الان من ندارم،
بله.
مقاماتی که خدمت شنوندگان عزیز بدم، ولی اونجور که هیئت رئیسه مجلس در واقع یکی از اعضاش صحبت که داشتم اعلام کردن، قرار هست که تعداد زیادی مهمون خارجی هم داشته
باشه. فکر کنم حالا تو یکی دو روز آینده اخباری در این باره رو دقیق‌تر منتشر بشه.
دقیقاً
با توجه اینکه هنوز فاصله داریم چند روزی تا مراسم تحلیف. نکته دیگری هست آقای پیشبهار درباره فکر می‌کنم که چون همه رو گفتین من گفتم اگر نکته‌ای بازمونده خودتون.
نکته دیگه ای نیست و ما انشالله ابراز امیدواری میکنیم که بعد از این مراسم تحلیف هفته آینده، هفته بعدش که میاد، مجلس به صورت خیلی جدی وارد ریل قانونگذاری بشه. طرح‌ها و لوایحی که قبلا در برخی از کمیسیون ها بوده
رئیس جمهور هم زودتر وزرا رو معرفی کنه.
انشاءالله بله، اونم یه پروسه خاصی داره که خب خیلی کوتاه اشاره کنم که مجلس از این بعد کارش بیشتر شروع میشه. علاوه بر این که بررسی طرح‌ها و لوایح رو داره، خب بحث رأی اعتماد به دولت خودش بخشی از در واقع کارهای مجلس، اینا باید بیان رایزنی‌های خودشون انجام بدن، در کمیسیون‌های مختلف حضور پیدا کنن، بعد بیان در صحن علنی در حضور نمایندگان صحبت‌های خودشون رو بگن، در واقع برنامه‌های خودشون رو اعلام کنن.
مشخص حدوداً از کی مجلس وارد فضای رأی اعتماد میشه؟
این بستگی داره که دولت معرفی کنه، بعد یک فرصتی هست در بعد از اون فرصت خیلی کمه، شاید 2 هفته 10 روز باشه بعد وارد در واقع
فکر کنم بیفته آخر مرداد مثلا اگر به همین زودی معرفی کنه وزرا.
ولی من دقیقاً الان نمیتونم عنوان کنم، چرا که هنوز مشخص نشده دولت پیشنهادی که بعد انشالله خود دولت و در نهایت هیئت رئیسه مجلس اعلام خواهد کرد.
بله سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون در این برنامه.
زحمت کشیدین، آرزوی موفقیت برای شما.
من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم، انشالله بازم در برنامه آینده در خدمتتون باشیم، چون منم خیلی لذت بردم از صحبت با شما و اینکه اطلاعات کاملی هم از جلسات مجلس و همچنین مراسم تحلیف به سمع شنوندهامون رسوندین و سپاسگزارم از این همراهی. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این هفته عنوان کرده که به دلیل بدهی دولت به نیروگاه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق کم شده است و در این باره باید انگیزه ایجاد کنیم و مشوق‌هایی رو در نظر بگیریم تا بتوانیم سرمایه‌گذاری برای این بخش جذب کنیم. خب در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیزتون هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، این مشوق ها برای جذب سرمایه گذاری در این حوزه شامل چه موضوعاتی میتواند باشد؟
ببین، قبل از اینکه اصلا بحث مشوق رو مطرح کنیم،
بله
شما وقتی بخش خصوصی رو میخوای سرمایه گذاری بکنه و کالایی رو تولید میکنه یا محصولی رو داره تولید میکنه که خریدارش فقط دولت اینطورن، یعنی نمیتونه طبق قوانین به کسی بفروشه، مثل برق.
بله.
حالا نیروگاه بزنی، برقت رو باید به دولت تحویل بدی با اون نرخی که داره میگه.
بله.
بنابراین اتفاقی که در چند سال گذشته تو مثلا دهه 90 اتفاق افتاده اینه، دولت برق رو با یه قیمت دستوری از نیروگاه ها گفته باید به من بدید و پولشون رو هم نداده.
بله، یا مفاصله میده دیگه،
بله. هم پرداخت نکرده و باعث شده که بدهی دولت به نیروگاه ها اسمش باشه. یه زمانی تا 70-80 همت بود، حالا بالا پایین یه مقدار، الان دقیق عددش رو نمیدونم،
عدد بزرگیست.
باعث شده که سرمایه اینها بر نگرده و افرادی که تخصص پیدا کرده بودن نیروگاه میزدن و با این در واقع هم برق رو تامین میکردن هم سرمایهشون افزایش پیدا میکرد، دیگه انگیزه ای ندارن، میگن بیریم سراغ سرمایه گذاری که مجبور این جنسمون رو به کسی بفروشیم که بعد عهده پول ما رو نداد. حالا مشبه جای خود، فقط صرف این که بیاد بدهی شو بده این بود. همین خاطر اولین بحث در اینه که باید واقعا دولت در خرید برق،
البته
کمون صنعت برق با این مشکل مواجهه، مخصوصا الان نیروگاه های کلبست که باید شده که کمتر دوستان
به اینجا
درمایه
گذاری
میکنم
و وقت میدن. آیا که در واقع شما معتقدید گام اول اینه که دولت باید در پرداختی های خودش به بخش خصوصی باید خوشقول بشه، درسته؟
تا همینجا الان هرچی بدهی داره بیاد تصدیه کنه گذشته رو،
درسته؟
ثابت کنه، بگه آقا بعد از این به بعد هم حالا مثلا میخوام درست من کنم.
بله.
قدم اینه که بیاد بدهی ها رو بده، همین بدهی ها یه پول خوبی میشه در اختیار بخش خصوصی که بخواد سرمایه، حتی میتونه این بدهی ها رو توافق کنه، نه اجوار، توافق کنه، بگه آقا شما بیاید نیروگاه جدید بسازید، من بدهی هام رو بابت این پروژه های جدیدتون میدم. یعنی دیگه بخش خصوصی از جیبش نداره، از بابت طلبی که از دولت داره، زمین و ارز و خرید جنراتور و سوخت و هر چی که میخواد اینا رو در اختیارش بذاره که هم در واقع تولید برق یه دفعه بره بالا، هم بدهی دولت تسهیل بشه. حالا مدل هایی پیدا بکنه که در واقع راضی کنه این بخش خصوصی که سرمایه گذاری کرده، یه طلب جدی و بزرگی از دولت داره.
انشالله. سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. بله، گفته بود که با آقای دکتر مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پیرامون بایدهای جذب سرمایه گذاری در حوزه تولید انرژی برق و حضور جدیتر بخش خصوصی در این باره با ما تا پایان برنامه بهارستان همراه بمانید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش دوم اخبار کمیسیون ها. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار مجلس 12 با ایشان جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند: مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست، بلکه مانند هر نهاد تصمیم گیر و اقدام کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. اما رئیس جمهور منتخب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم خدا ما را شرمنده مردم عزیزی که علی‌رغم تبلیغات آمدند و مشت محکمی بر دهان دشمن زدند نکند. و نماینده پیرانشهر در مجلس از ارسال نامه خود به رئیس مجلس در مخالفت با افزایش جرایم رانندگی خبر داد. کمال حسین پور نماینده مجلس شورای اسلامی گفت مصوبه هیئت دولت برای افزایش 5 برابری جرایم رانندگی در مخالفت صریح با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است. لذا از رئیس مجلس می‌خواهم به استناد اصل 85 قانون اساسی مصوبه هیئت دولت را ابطال کند. و خبر دیگر این که علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت به دلیل فعال بودن بخش خصوصی ما برای فروش نفت کوره درآمد ارزی بالایی برای ما حاصل شد. با این شیوه نظام تسویه تهاتوری را رونق دادیم. از سوی دیگر توسعه صادرات گاز به ترکیه را داشتیم که این ارتباطات باعث رشد تجارت 30% گاز شد. و خبر آخر این که عبدالوحید فیاضی نماینده مجلس گفت ثبات اقتصادی از سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی نشأت می‌گیرد. بنابراین باید برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور سیاست‌های بانک مرکزی را بازنگری کنیم. فیاضی همچنین تأکید کرد به یقین با داشتن یک تیم اقتصادی قوی میتوان زیرساخت‌های اقتصادی را اصلاح کرد و به سمت عدالت اجتماعی و کاهش فقر و تبعیض حرکت کرد.
گروه سیاسی رادیو اقتصاد تقدیم می کند
بهارستان.
برنامه رادیویی بهارستان، مروری بر مهمترین مباحث در مجلس شورای اسلامی.
FM 98 مگاهرتز.
در این هفته یکی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت با وجود قوانین متعددی که برای ساماندهی بازار مسکن وجود دارد، حوزه مسکن اصل زین شده ای است که اکنون در اختیار دولت 14 قرار گرفته. در همین باره میخوام گفته بکنم با آقای دکتر عبدالجلال ایری، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون عمران. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، بنده خدمت عرض تاری و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. خدمت هستم.
بله آقای دکتر، خب این نکته که اشاره فرمودند، یعنی اون اسب زین شده چه ویژگی هایی داره و دوم اینکه قانون جهش مسکن چه فرصت هایی رو در اختیار بازار مسکن قرار میده؟
تعبیر اسب زین شده در خصوص اقداماتی که در خصوص مسکن صورت گرفته در دولت 13 بنا به دلایلی که بنده خدمتتون عرض می‌کنم تعبیر درستی هستش. ببینید در دولت 12 از ابتدای فعالیت‌های احداث مسکن و تولید مسکن ما چیزی در حدود 600 هزار واحد مسکونی میتونستیم احساس بکنیم که در انتهای دولت رسید به دولت 12 خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی در تا سال 1399 ما چیزی در حدود 150 تا 200 هزار واحد مسکونی در سال تولید داشتیم، یعنی از تولید مسکن ما کاهش پیدا کرد. با شروع مجلس 11 در خصوص تولید مسکن مجلس قانونی رو تصویب کرد تحت عنوان قانون جهش تولید مسکن که در قالب این قانون که فرآیندهای چندگانه‌ای رو داشت و در دل خودش در ارتباط با بحث تهیه زمین، در ارتباط با تهیه در واقع تأمین سرمایه، کنترل مساله و موضوعات مربوط به شهرداری و نظام مهندسی یه بستر کاری خوبی رو برای دولت تضمین کرده بود. خب دولت 13 ابتداش با وزارت خونه که مرحوم قاسمی کار رو که شروع کرد اقداماتی رو انجام داد در ارتباط با موضوعات سگانه‌ای که خدمت رو عرض کردم، بحث تأمین زمین، موضوع تأمین سرمایه و کنترل مساله. در بحث تأمین زمین بسترسازی بسیار خوبی صورت گرفت، ولی در ارتباط با تأمین سرمایه متاسفانه هم در دوره وزارت مرحوم قاسمی و هم در دوره وزارت آقای بزباش اقدامات مناسبی که در واقع مجلس میطلبید اتفاق رخ نداد. ولی بستر کار برای تولید 1,000,000 واحد مسکونی به لحاظ تأمین زمین اتفاق افتاده. الان کامل بستر برای تولید 2,600,000 واحد مسکونی طبق گزارشی که وزارت راه و شهرسازی داده آماده هستش. ولی استحضار دارید که تولید مسکن فرایند زمانبری هست و این فرایند زمانبر در سال 1400، 1401 و 1402 و ادامه آن در 403 برای این موضوع تأمین زمین اتفاق خوبی افتاد. ولی در زمینه تأمین سرمایه متاسفانه ما الان هم که خدمتتون داریم گزارش میکنیم با مشکل مواجه هستیم. اون برادرمون هم که یک چنین بحثی رو مطرح کرده، به لحاظ بسترسازی وجود قانون و اینکه ما در ارتباط با اجرای قانون مواردی که نیاز به تولید مسکن هستش رو هم دولت مسیرش رو رفته هم قوه مقننه قانون گذاری کرده، ولی چرا ما آثارش رو الان نمی بینیم؟ علت اینه که ما نتونستیم بسترهایی که مجلس قانون گذاری کرده و دولت در این چارچوب اجرا کرده رو در عمل بین مردم ببینیم.
بله.
یعنی در عمل در فضایی که به لحاظ محیط زندگیمون، محیط کارمون،
بله،
که فعالیت اون ترقالب احداث مسکن بتونیم در ما ببینیم. و به همین خاطر شاید برای برخی از دوستان ابهام ایجاد بشه که این اصل زین شده ای که مطرح میشه، ولی اعتقاد ما بر این استش که دولت 13 مسیرهایی را که مجلس در واقع در قالب قانون جهش تولید مسکن، در قالب قانون ساماندهی بازار مسکن، خب از نزدیک یکی دو ماهی استش که مصوب شده و علارغم این که نزدیک دو ماهی است مصوب شده، در کناریم به موازات چون با مجلس همکاری داشت وزارت راه و شهرسازی اقداماتی رو به موازات همین موضوع انجام داد و اعتقادمون بر این استش که اگر موضوع تأمین سرمایه اتفاق بیفته در قالب همون بحثی که در قالب می توانیم بگیم که یک جهش بسیار خوبی در زمینه تولید مسکن در سال آتی و در سالهای آینده انشالله رخ بده که مردم از منافع بسترسازی قانونی و اجرایی که در دولت 13 بیادگار مونده از دولت شهید رئیسی در دولت 14 انشالله بتونیم شاهد اجرای شدن
و نتایجشو ببینن. بله بله
موفق باشید.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، درباره قانون جهش تولید مسکن و بایدهای ساماندهی بازار مسکن. خب این برنامه بهارستان هم در 5 مرداد ما به پایان رسید. در برنامه امروز نگاهی داشتیم به دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس 12 و در این باره گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد جواد عسکری. سپس به بررسی تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت دولت پرداختیم و در این باره با آقای دکتر میر محمدی و آقای دکتر قادری از نمایندگان محترم مجلس گفتگو کردیم و همچنین بررسی کردیم بایدهای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انرژی در کشور رو و در این باره با آقای دکتر مصطفی طاهری از نمایندگان مجلس گفتگو کردیم و در پایان هم بایدهای ساماندهی بازار مسکن رو همراه با آقای دکتر عبدالجلال ایری از دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دادیم. سپاسگزاریم که با برنامه بهارستان همراه بودید. تا بهارستان دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد یکی از مسائل اساسی کشور است. یکی از نقطه ضعف‌های ما به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، تأثیر در همه اوضاع عمومی کشور خواهد داشت. می توان گفت در دین و دنیای مردم می توانه اثر بگذاره. نگن که خب کشورهایی هستن از لحاظ ثروت و اقتصاد پیشرفته وضعشون خوبه، لکن وضع مردم خوب نیست. این به خاطر جهت دیگری است، چون به عدالت توجه ندارن، چون به اهمیت تعالیم دینی و ایمان دینی توجه ندارن. علت بدی وضع مردم اونه. اقتصاد به هر حال یک عامل بسیار مؤثری است. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن. دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است. مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول قوه الهی بازم موفق نخواهد شد. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
انعکاس بفرین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
شد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمی بهتر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا